ایران شهر خوبه، هوای خونه، روشن قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
خوشمزه،
جیک جیک
بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونه. جیک جیک
ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو هستینو باتیک ماکارون.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد. به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888. از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضدم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت می کنم. براتون گفتم که میرزا خلیل خان کروغلی قزوینی سفیر ایران که برای مذاکرات با فرمان فرمای انگلیسی مستعمره عرشبت هندوستان کمپانی هند شرقی رفته بود، به اونجا چند تا فراش و نوکر بیادبش شروع کردن به شکار کلاغ‌هایی که رو درخت‌های این باغ بزرگ محل سفارت نشسته بودن. قبلا محل زندگی یک مهاراجه بود که به دولت انگلستان تعلق گرفته بود. سربازه هندی چون به حیوانات احترام میذارن اعتراض کردن، چند بار اعتراض کردن، اینا میخندیدن، مسخره میکردن، هرچی اونا عصبانی تر میشدن اینا بیشتر زدن و تعدادی کلاغ و با تفنگ زدن کشتن. اونا اعتراض کردن، بعد اسلحه کشیدن، اونا هم خواستن با تهدید اسلحه اینا رو از این کار زشت باز دارن. تیراندازی شد، نوکرای سفیر اومدن، سربازای سفیر اومدن، به خاطر این به اصطلاح هموطنان خودشون شروع کردن به تیراندازی. سفیر بیچاره خواب تازه از راه این سفر طولانی دریایی، شامل کشتی های اون موقع بادبانی بودن، همش تکون داشتن، مشکل داشتن، خیلی سخت بود سوار کشتی شدن. این تازه خوابیده بود که بلند میشه بیاد اینا رو از حمله باز داره و وقتی میاد و میگه که آقا این کارو نکنید، تو این تیراندازی یه تیرم میخوره به سینه سفیر ایران و کشته میشه، در جا کشته میشه. بعدم دولت هندوستان خیلی ناراحت میشه با توجه به نفوذ و قدرت زیاد ایران آن زمان، آغاز قرن 19 هم، حالا 1802 عرشبت که میلادیه، این بود که تصمیم میگیره از به صلاح فتلیشا عذرخواهی کنه و 200,000 روپیه هندی معادل 50,000 تومان به پول ایرانی خونبها میدن برای خانوادهش. البته فتلیشا هم این پول به اونا نمیداد، یه سری هم برای خودش برداشت. فرستادگان فرمان فرمای هندوستان به حضور فتلیشا رسیدن. طول داشت، فکر نکنه به همین راحتی بود از هندوستان سوار کشتی بادبانی بشو از بمبئی بیا به بوشهر برس. ببینید چقدر فاصله بود. از بوشهر حرکت کن بیا به عرض شود که شیراز و اصفهان و قم و تهران طول میکشید. اینا اومدن عریضه فرمان فرمای انگلیسی هندوستان رو تقدیم کردن. گفتن قربان والا سربازای هندی تقصیر نداشتن. این چند نفر عرض شود که بی ادبی کردن، بی خود کلاغا رو میکشتن و هندی ها متعصبن. برای حیوانات احترام قائلن. محمد بیگ و حسین قلی تقصیر دارن. فتلی شاه حرف اینا رو تصدیق کرد. گفت من قبول کردم. میدانم در قتل سفیر ایران نظری نبودید. از خون او گذشتم. نگهبانان هندی رو هم آزاد کنید. چون تقصیر با ما بوده. اینا تحریک کردن بنابراین اینا رو آزاد کنید. و من این به اصطلاح 50,000 تومان رو به خانوادهش میدم. خودشم ورداشت. من بگونم یه 40,000 تومانی از اینو ورداشت. 10,000 تومان که خیلی پول بود. اون موقع گوسفند بود 1 تومن. زمان ناصرالدین شاه گوسفند بود 2 تومن. خانم مادام دیولافوا میگه من این چاروادارا که من از تبریز به تهران می آوردن، گفتم ما هوس کباب کردیم، هوس آبگوش کردیم، هوس یه غذای گوشتی کردیم. گفتم چیکار کنیم؟ گفت یه گوسفند رفتن از جله خریدن 2 تومان. و این گوسفند خیلی عالی برای خودشون 10 جور غذا درست کردن. به منم یک کبابی رسید. خیلی خوب. عرض شود که خیلی خوشحال میشه فتلیشا 50,000 تومان میارن. احتمالاً فکر کنم 45,000 تومان یا 40,000 تومان خودش فر میداره. 5,000 تومان میده عرض شود که به خانواده اون سفیر قزوینی. این واقعه در سال 1200 هجری قمری 1082 میلادی رخ داد. بعد از قتل حاجی خلیل خان، ملک التجار قزوینی که کشته شد، این چون با خارجه رفت آمد داشت، به شامات رفته بود، به عثمانی رفته بود، به سفر حج رفته بود، این بیچاره رو فرستادن. فتلی شاه خواهرزاده او محمد نبی خان رو به سفارت هند فرستاد. انگلیسی ها علاوه بر 50,000 تومانی که به خونبهای سفیر دادن، همه سال مبلغی مستمری به محمد اسماعیل خان کروغلی قزوینی پسرش میدادن که اون رفت تو پاریس تا آخر اون اونجا خوش بود و زندگی میکرد. اینم ماجرای سفیر ایران بود در اونجا. این قبل از بقای سالهای بعد. من خواستم یه اشاره به گذشته بکنم. 1802 میلادی این اتفاقات افتاده. حالا ناپلئون در 1804 که امپراتور شده، برنامه هایی داره برای پیشروی به هندوستان از طریق ایران. چون از زمان لویی 14 فرانسوی ها در صدد این بودن که برگردن به هندوستان و برن به اونجا، همونطور که مستعمراتی در کبک داشتن، در کانادا دست فرانسوی ها بود. تقریبا این دو دولت بزرگ دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. حالا لوی 15 چون آدم بیکفایتی بود، آدم عیاشی بود، زیاد به سیاست خارجی وارد نبود، از دست داده بود 5 ایالت فرانسوی رو در هندوستان. ولی دوباره این مسئله مطرح شده بود و ناپلئون میگو من باید این کار رو بکنم و بهترین کار اینه که عرض شود که ما نمایندگانی بفرستیم به ایران. و بعدم یه نامه از ایران دریافت کرد. یک کشیش اومد از کشیشان حلب، کشیشان مسیحی کاتولیکا با کلیساهای مختلف در تماس بودند. در آن زمان در شمال ایران، شمال غرب ایران، کلیسای اوچی میازین بود و یک کشیشی با اون کشیشان فرانسوی مسیحی در تماس بود و قرار شد که دولت ایران حمایت بشه از طرف دولت فرانسه. عرشمت که ساکس و راویلنسون، اینا سیاستمداران، و ساکس جنرال انگلیسی، تاریخ ایران رو در 2 جلد نوشته. نوشته این مأموریت سر جان مالکوم ایرانیای خواب‌آلود و از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک کشور خودشون آگاه کرد و اونا رو با اون سیاست آشنا کرد. هر شود حضور انورتون، بعد از جریان قتل همین محمد خلیل خان کروغدی قزوینی در جریان سال 1220 1805 در نتیجه تعرض و فشار سربازان دولت روسیه، میرزا بزرگ قائم مقام، بهش گفتن میرزا عیسی خان فرانی، خیلی ازش تعریف کردن. این مرد بزرگی بود، یک سیاستمدار بود، هیچ دانشکده ای نرفته بود، ولی در اون زمان یک جایی بود به نام فراهان، تفرش، آشتیان، این در به اصطلاح جنوب قم، در این ناحیه تفرش و هفشتا هستن، فراهان و اینا، اینجا مکتب تربیت رجال بود از قدیم الایام. اینجا کسانی بودن سواد داشتن، خط و ربط داشتن، عربی میدونستن، کتاب میخوندن، کتابای تاریخی میخوندن. این تقریبا دانشگاه کمبریج و آکسفورد ایران بود. همه از این میرزا عیسی تعریف کردن، این خارجیایی که اومدن، دیپلمات‌های خارجی، هیچ کدوم عرض شود از این بد نگفتن، میگن خیلی هم وطن دوست بود و آدم جالبی بود. در این زمان شخصی بود به نام سر هارفورد جونز که خاطرات چم چاپ شده، نماینده سیاسی دولت انگلستان در بغداد بود. این زمان لطفعلی خان زندم به ایران اومده بود و با لطفعلی خان دوست بود. وقتی بعدن اومد ایران، سراغ یکی از فرزندان لطفعلی خان گرفت که اونو کور کرده بودن. وقتی لطفعلی خان اسیر شد، آقا محمد خان دستور داد پسرشو کور کنن، بچه بود، از این جنایات میکردن، از این فجایع. رفت و با اون ملاقات کرد، شر ملاقاتشم با این پسر لطفعلی خان که کور بود، یه جوانی بود، مثلا فکر کنید 16 17 ساله نوشته. سر هارفورد جونز در 19 اکتبر 1805 میشه 25 رمضان 1220 در پاسخ نامه میرزا بزرگ اطلاع داد که وی دولت بریتانیای کبیر از مفاد نامه نماینده دولت ایران مستحضر کرده. خب در این موقع ایرانی ها شروع کرده بودن با گرفتن تماس با دولت عرض شود که فرانسه. 1805 در این سال یک نفر فرانسوی، بعد از فرانسوی های زیادی که می اومدن و می رفتن، این وارد ایران میشه، پیر ایملین آمده جوبر. این یک نابغه است، اگه یادتون باشه من کتابشم براتون خوندم، یه مقدار که اطلاعات عالی درباره ایران داشت. این از طرف ناپلئون به اتفاق رومیو، اینا دو تا پیک میفرسته ناپلئون به ایران، یکی رومیو بوده، سروان ارتش بوده، یعنی کاپیتان بوده، یکی جوبر، جوبر نظامی نبوده. عکسش هم ما داریم، نقاشیشو، خیلی آدم حسابی بوده، چندین زبان شرقی رو میدونست، حتما فارسی رو میدونست، ترکی رو میدونست، عربی رو میدونست، ارمنی رو میدونست. این یه آدم نابغه بود، یعنی یکی از دانشمندان فرانسوی بود که در دفتر ناپلئون برای ترجمه نامه‌های سلاطین شرقی کار میکرد. اینا میان و این جناب سر هارفورد جونز مطلع میشه، چون اینا جاسوس تو ایران داشتن. آوانس پیتیکارن رو ما کشف کردیم، در دربار عباس میرزا در تبریز بوده، تمام اطلاعات به بغداد به وسیله پیکایی که مرتب در راه بودن، پیکای سلیول سر میفرستاده. باقی صحبت میماند برای برنامه آینده. میبخشید وقت من کمه، من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، به جوان آپ رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. سال هاست که به دنبال شعار شفاف سازی سیستم های اداری و اقتصادی و سیستم های کلان کشوری هستیم. یکی از راه های شفاف سازی اینه که بر پایه اطلاعاتی که از بنگاه های اقتصادی به دست میاریم، میزان ارزش افزوده و بهره وری شرکت ها و میزان سود و زیان اونها مشخص بشه که سرمایه های کشور در جای درستش هزینه بشه. حتما امروز این برنامه رو بشنوید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانان. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
متشکرم که همراه شنونده ما هستید در جوان آپ رادیو جوان. مهمان گرامی این برنامه جناب آقای فرشید شکر خدایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان گروه پارسیان هوشمند هستند. جناب آقای شکر خدایی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
قدم بزرگی در کشور برداشتید که من دوست دارم حالا خودم توضیح ندم، در موردش خیلی حرف نزنم. یه اشاره‌ای در ابتدای برنامه داشتم، اما چقدر خوبه که با کسب و کار شما و کاری که در کشور انجام دادید بیشتر آشنا بشید.
بله، ما از سال 1385 بنده در واقع شغلم مشاوره مدیریت بوده. کمبودی رو در کشور حس کردیم و اون هم مبنی بر این که نرم‌های صنعت در حوزه شاخص‌های متنوع مالی، اقتصادی، بهره‌وری، رضایت کارکنان، رضایت مشتری، نرم‌ها در کشور وجود نداره.
درست.
وقتی نرم‌ها وجود نداره، شما نمیتونید تشخیص بدید در کسب و کار خودتون که بالای نرمید، پایین نرمید. من همیشه اینو تشبیه می‌کنم به جواب آزمایش پزشکی، مثلا به آزمایش خون، که اونجا هم شما عدد خودتون رو میبینید و هم نرم اون سن و وزن خودتون و جنسیت خودتون که تشخیص میدید اگه بالاتر از میانگین هستید یا پایینتر و احتمالاً یک آرزویی وجود داره یا نداره. ما در واقع امسال 19 سالیه، چون همون 85 هم که شروع کردیم یه برگشت به عقب کردیم، 82 ماهی محاسبات رو انجام دادیم. برای نزدیک 5000 بنگاه در این 19 ساله ما دیتا رو جمع‌آوری کردیم و دیتابیس عظیمی رو ساختیم که حالا در بحث مدل سازی و ارزیابی ها و محاسبه شاخص ها هم کارهای خیلی زیادی انجام شده، اما این نوید رو میتونیم به صنعت و خدمات کشور بدیم که نرم های صنعت ایران در بازه زمانی دراز مدت 19 ساله محاسبه شده و ما میتونیم این با این نرم ها وضعیت کسب و کارها رو خیلی بهتر و حرفه ای تر ارزیابی بکنیم.
من دوست دارم که یه مقداری باز بحث و بازتر بکنیم که بتونیم با جزئیات بیشتری با کسب و کار شما آشنا بشیم. میخوام بدونم که چه نیازی از کشور و چه نیازی از فعالان اقتصادی، چه نیازی از بنگاه های اقتصادی میتونه حل بکنه و
چقدر میتونه به کشورمون این ماجرا کمک بکنه؟
مستظر هستید برای اینکه شما سلامتی یک بنگاه رو ارزیابی کنید، مثل بدن انسان میمونه. شما وقتی ما بیمار میشیم معمولا علائم بالینی مثل تب یا سرفه یا در جهت بدن از ضربان قلب، اینها 3-4 تا آیتم اصلی هستن که نشون میدن ما بیمار هستیم
یا نیستیم.
بعد که شما در واقع برای فرض کنید که یکم تب دارید، بعد میدید آزمایشگاه و یک آزمایش تکمیلی میدید، از روی اون میشه تشخیص داد که بیماری کجا و در چه مسیری واقع شده. برای شرکت ها هم به همین صورته. به طور کلی ما یه سری شاخص داریم که شاخص های کلیدی سلامت بنگاه هستن.
مثل چی؟
مثل بهره‌وری نیروکار، مثل بهره‌وری انرژی، مثل بهره‌وری سرمایه، مثل حاشیه سود. اینا شاخص های کلیدی هستن که از روی اینها میتونیم تشخیص بدیم. من بازم مثال همون سلامت رو میزنم، اگه مثلا یکم داغ‌تر باشه، یعنی یکم حاشیه سود زیادتر باشه، شاید در واقع ناشی از این باشه که احتمالاً ما سرمایه‌گذاری جدید نکردیم، نرخ استهلاکمون خیلی پایینه. دقت کنید بالا یا پایین تر بودنش از نرم هر دوش میتونه نشانه سلامت یا آدم سلامت باشه.
درسته.
خب این نرم ها در اقتصاد بین المللی تا حد زیادی محاسبه شدن. شرکت هایی هستن که کار تحلیل بنگاه اقتصادی رو انجام میدن، این نرم ها رو محاسبه میکنن. این نرم ها هم برای هر کشور مخصوص خودش هست.
حتی من می‌خواستم بدونم که چقدر با اون استانداردهای جهانی برابری میکنه.
ما بعد از اینکه دوره‌ای رو در انگلستان رفتیم برای موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها، دیدیم که اونها یه دیتابیس‌های مال شرکت‌های آمریکایی به خصوص دیتابیس‌های بلند مدت 35 ساله 40 ساله دارن از تعداد زیادی شرکت.
بله.
که مثلا بعد میتونن تشخیص بدن فلان شرکت سیمان مثلا در هند اوضاعش خوبه یا بده با توجه به اون دیتاهایی که از اون ایریا و از اون فضل جغرافیایی داره. خب این باعث شد که ما ایدمون به جنبندین برسیم که این دیتابیس رو در کشورش شکل بدیم. این دیتابیس خب مورد احتیاج تمام کسایی است که میخوان یا مشاوره بدن یا میخوان وضعیت بنگاه رو نگاه بکنن، میخوان با کسی شریک بشن، میخوان شرکتی رو تملیک بکنن، میخوان شرکتی رو واگذار بکنن. تعداد زیادی از مشتریان ما در واقع شرکت خارجی بودن، مثلا بعض برجام در واقع تعداد زیاد شرکت خارجی در واقع خریدار این دیتاهای ما بودن. بعد از این که شما اون دیتاهای کلیدی رو در واقع ارزیابی کردید و نرماش رو در آوردید و شرکت رو ارزیابی کردید، بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاده بعد میتونید دیتاهای ریستر رو جزئی‌تر رو بررسی بکنید. شاخص ها فقط شاخص های عملکردی مالی یا اقتصادی یا بهره‌وری نیست، مثلا رضایت کارکنان. خب ما تنها تیمی هستیم در ایران که پلتفرم های رو ایجاد کردیم برای اینکه میانگین های رضایت کارکنان رو در کشور محاسبه کنیم، چون که سال این کار نکرده بود. یا شاخص تعلق سازمانی یا موضوع فرهنگ سازمانی، توان اجرا. این شاخص ها بسیار متنوع هست در حوزه کسب و کار
و که هر کدومش میتونه قدمی باشه برای اون کسب و کار که مثلا بر فرض مثال اینکه کارمندانش چقدر تعلق کاری دارن، چقدر رضایت کاری دارن، و خب این خودش یکی از شاخصهای بهره‌وریه دیگه. درسته؟
بله. ولی اینکه شما خودتون رو اندازه بگیرید و فقط با دوره قبل مقایسه کنید. آها. این کار رایج کشور ما بوده از قبل،
یعنی یه کار سنتی،
یعنی که شما امسال اندازه بگیریش، ما بعد اندازه بگیریش، ما بعد روند خودت رو اندازه بگیری و آنالیز کنی و تحلیل کنی.
درسته.
کاری که ما در کشور پایه‌گذاری کردیم اینه که میانگین های اون صنعت هم حساب کنیم. من صنعت که میگم یعنی صنعت به صنعت، یعنی میانگین های صنعت سیمان، میانگین های صنعت فولاد، میانگین صنعت بانکداری، میانگین صنعت مثلا استارتاپ
بحث کلان کشوری میشه دیگه.
یعنی در واقع ما در 54 شاخه از صنعت و خدمات تلاش داریم میکنیم سال هاست، بیش از 19 ساله که این نرم ها رو محاسبه کنیم. نزدیک تقریبا 600 شاخص رو ما داریم محاسبه میکنیم در طول زمان و خروجی خیلی خوبی داشته. خب شرکت ها بعضیشون خیلی رشد های خیلی خوبی داشتن. این مقایسه این روند ها در طول زمان نشون دهنده خیلی از اتفاقاتی که در کسب و کار فقط به ارزیابی این شاخص ها در واقع اتفاق میفته.
بسیار عالی. همچنان همراه ما باشید، به بحث شفاف سازی هم میرسیم. اینجا جوان آپ رادیو جوانه.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان.
کسب و کارهای نوین.
جوانان. پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
جناب آقای شکر خدایی، کاری که شما دارید انجام میدید یک قدم بسیار محکمیه برای شفافسازی سیستم‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی در کشور. میخوام بدونم که چقدر خود دولت در درجه اول و شرکت‌های دیگه از کسب و کار شما استقبال کردن.
خب مستحضر هستید که این شاخص ها در واقع هم میتونه تک به تک مورد استفاده قرار بگیره که معمولا در واقع اینجوری نیست، حتی ولی خیلی هم همین الان مثلا فرض کن در خود کشور ما بر اساس فروش شرکت ها رو ارزیابی رتبه‌بندی میکنن، مثلا میگن کی بیشتر فروخته، میتونه دو یا چند شاخصه باشه یا میتونه بر مبنای مدل های خیلی پیشرفته باشه. کاربری هر کدوم از اینا متفاوته. من برای شما مثال میذارم، مثلا ما یه کاری رو برای مجلس شورای اسلامی انجام دادیم بوده 7-8 سال پیش در زمینه بعد از هدف بند کردن یارانه ها، میخواستم ببینن که چقدر این هدف بند کردن یارانه ها روی شاخص بهره‌وری انرژی تاثیر داشته.
بله.
خب ما برای 14 صنعت در واقع این آنالیز رو انجام دادیم قبل از هدف بند کردن یارانه ها، بعد از هدف یارانه ها و مقایسه این که چقدر تاثیر گذاشته. یا در واقع در خیلی از جاها از دیتا رقم‌های ما استفاده کردن، ولی من بازم فکر می‌کنم
مثلا کدوم وزارت خونه های دیگه به شما مراجعه کردن؟
مثلا وقتی که جناب آقای قزنفری وزیر صنعت معدن تجارت بودن رو بحث قیمت تمام شده و نهضت قیمت تمام شده صحبت کردن، و بعد هم در واقع خب اون مراسمی که برگزار شد و اونجا صحبت شد که ما 1000 شرکت رو ارزیابی کردیم قیمت تمام شده به فروششون، و عملا اون دیتابیس ما بود که اونجا در واقع عرضه شد به عنوان کار مطالعاتی.
مثلا این اتفاق میتونه برای وزارت کشاورزی هم بیفته؟
بله، برای وزارت جهاد کشاورزی هم ما اطلاعات نزدیک 3000 شرکت تاوان روستایی رو 2 سال صورت‌های مالیشون رو به ما دادن، نزدیک 25000 صورت مالی بود. ما دیتا ماینینگ خیلی خوب اونجا انجام دادیم و شاخصهای بهره‌وری سرمایه و همینطور شاخصهای عملکردی حوزه زنبورداری کشاورزی و زعفران و خیلی از صنایع رو حساب کردیم و عرضه کردیم به اونجا. شاید مشکل اصلی اینه که خیلی
مشکلی با شرکت‌های خارجی هم داشتیم.
بله، ما در واقع خب شرکت‌های خارجی وقتی وارد ایران بخوام بشن در واقع انتظار دارن که برای پیدا کردن پارتنر یا شریک تجاری و همینطور اطلاعات کسب و کارهای داخل ایران احتیاج دارن که اطلاعات رو به طور کامل و جامع داشته باشن. ما قسمت زیادی از بعد از در واقع راند اول برجام شرکت‌های خارجی که وارد کشور شدن خریدار دیتاهای ما بودن و دیتاهای ما رو استفاده می‌کردن برای ارزیابی مخصوص میانگین ها و سرمایه گذاری و اینکه در چه صنایعی روند روبرشت سرمایه گذاری و همینطور روند روبرشت در واقع سوداوری و منفعت توش بیشتر هست، و ما در واقع شاید یکی از مهمترین یوزرهای داده‌های ما و اطلاعات ما در واقع موقعی که شما میخواین شرکت رو تملیک بکنید، میخواین شرکت رو بخرین، باهاش شریک بشین، بخصوص اگه خارجی باشید
سرمایه گذاری میخوان انجام بدن،
و اگه شما اطلاعات شرکت های ایرانی رو نداشته باشید، رقبا رو نداشته باشید و مقایسه رو نداشته باشید،
خیلی کار سخت میشه. خیلی کوتاه من اومدم وارد صحبت شما شدم، شما داشتید میگفتید که یه مشکلی وجود داره، خیلی زمان ندارین، در حد 1 دقیقه اون مشکل رو بفرمایید.
مشکل اصلی ما در گروه پارسان هوشمند اینه که خیلی ها وقتی این اطلاعات رو میبینن و این دیتابیس رو میبینن و این پایگاه داده رو میبینن، انتظار دارن که این دیتا رو رایگان در اختیار دیگران قرار بدیم، بانک ها خیلی از جاهای مختلف، و اصلا به این توجه نمی کنن که بالاخره
شما 20 سال دارید زحمت میکشید.
20 سال ما این دیتا رو جمع کردیم، یه سری عدد و رقم تو پایگاه داده است، به نظر خیلی سهل و ممتنع میاد، اما جوانی ماست و انتظار داریم که در واقع تصمیم گیران، بانک ها، بیمه ها، هر جایی که کسب و کار حرفه‌ای داره در واقع اینو به حرفه‌ای استفاده بکنه. انتظار بعدی ما اینه که همه دیتابیس های کشور، ما سالهاست داریم چک میکنیم، مثلا خود شرکت های دانش بنیان دیتابیسشون رو در اختیار ما بذارن، اطلاعاتشون رو متاسفانه حتی توی خونه خود ما این کارو نکردن. امیدواریم که این کارم شکل بگیره
ان شاء الله. فقط خیلی کوتاه تو 10 ثانیه به من بگین که رابطتون با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورت بوده، از تسهیلاتشون استفاده کردید یا خیر؟
بله استفاده کردیم، کمک کردن دوستان برای وام رهن دفتر به ما کمک کردن، تشکر میکنیم، انشالله که در واقع حمایتشون همیشگی باشه
انشالله. جناب آقای شکر خدایی، خیلی خوشحال شدیم که با شما آشنا شدیم و متوجه شدیم که واقعا قدم‌های بزرگی در سیستم کلان کشوری برای شفافسازی داره اتفاق میفته. امیدوارم که بیشتر از شما حمایت بشه و بعد با شما خدافظی بکنم. متشکرم که ما رو شنیدید در جوان آپ رادیو جوان. بهترین ها نصیب و قسمت شما باشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 15 اینجا